764 750 و علا حاضر در این شک کن قدیم و هوبن نتبت یه هم خفافه و استقاله لعله و الان نفسد که هم و الان اتصال به کل بحث در این داشتیم که هر جسمی طالب مکان طبیعی است، هر جسم این مکان طبیعی دارد و اون مکان طبیعی رو طلب می کند. ولی مدعا دو دلیل اقامه شدید. دلیل دوممون این بود که مشاهده می کنیم که اجسام خفاف یعنی سبک به سمت بالا می روند و اجسام ثقال یعنی سنگین به سمت پایین میاد. این مشاهده رو در حالی داریم که یقین داریم به نبود قاصر و میدونیم که جسم به طبیعتش این دو مکان رو یعنی بالا یا پایین رو انتخاب کرده. از اینجا کشف میکنیم که اجسامی که خالی از قاصرند به طبیعتشون مکانی رو طلب میکنند و اون مکان طبیعی. بعدم حدس میزنیم که این وضع برای اجسام همراه قاصر نیز موجود باشد. نتیجه میگیریم که همه اجسام مکان طبیعی دارن و با طبیعتشون این مکان رو طلب میکنن. این دلیل بود که دیروز خوندیم. حالا میفرماد بر این دلیل شکیست دارید که از کردم دیروز این شک باعث شده که بعضی از بزرگان معتقد بشن که جسم مکان طبیعی رو طلب نمیکنن و اصلا اقتضای مکان ندارد. اشکال اینه که این مشاهده‌ای که می‌کنی مشاهده باطلی نیست، مشاهده صحیح. یعنی واقعا جسم سبک به سمت بالا میده و واقعا جسم سنگین به سمت پایین میاد. می‌دونیم که قاصری اون اولی رو وادار به بالا رفتن و دومی رو وادار به پایین آمدن نشد. بلکه این قضیه به طبیعتی که جسم داشته اتفاق افتاده. تا اینجا رو ما یقین داریم. اما آیا این جسم طالب مکان است که چنین عمل می کند یا طالب جهت است؟ شاید به جهت فوق تمایل داره و چون مکان هم در فوق قرار گرفته به سمت اون مکانی که فوق است می رود. یعنی نه به خاطر مکان داره بالا می ره، چون به سمت فوق تمایل داره به فوق می ره، منتها مکانش در فوقه و به این جهت وارد مکانی مکان می شه. نه طلب کند مکان رو، طلب میکند فوق، یعنی طلب میکند جهت فوق. یا اونی که پایین میاد نه به خاطر اینکه مکانی رو که پایین است انتخاب کند، بلکه به خاطر این است که به جهت پایین تمایل داره و اتفاقا مکانش هم در جهت پایین قرار گرفته، لذا وارد اون مکان میشه. پس به ذات و بلاواسطه جهت انتخاب میشه و مکان معالواسطه انتخاب میشه. یعنی چون مکان در اون جهت فوق یا صفر قرار گرفته، این جسم وارد اون مکان میشه و الا به طلب مکان به سمت بالا یا به سمت پایین نمیشه. یک احتمال که اصلا جسم طالب مکان نیست، طالب جهتی. احتمال دوم اینه که هر کدوم از این عناصر موجود در این عالم چه بسیج چه مرکب کردن تقریبا بحث ما در بسیج به سمت کلش میده، مکان نمیخواد، طالب کلشه. سنگ جزء زمینه، به سمت خود زمین که کل این سنگه میاد، چون عناصر یک کلی دارن و یه اجزایی. زمین کلش عبارت از همونیست که در مرکز عالمه، آب کلش همون دریاییست که روی زمینه که سه چهارم زمین رو احاطه کرده. کل هوا همون کره هواست که دور آب و زمین رو احاطه کرده و کل نار کره نار است که از طرف بالا مماس با فلک قمر و از طرف پایین مماس با فلک با کره هواست. اینا میشن کل عناصر. اون وقت جزء عناصر هم داریم، یک تیکه سنگ یا یک کلوخ جزئی از زمینه، یا یک کاسه آب جزئی از اون آب کلی است. وقتی ما سنگ رو رها میکنیم، نه به سمت مکانش بلکه به سمت کلش میاییم. هوا رو هم که رها میکنیم به سمت کلش میره. همه اینها همینطوره. پس هیچ کدوم از این عناصر به سمت مکان نمیره بلکه به سمت کل میره. این دو احتمال در مسئله هست. دلیل فقط بیان میکرد که بعضی اجسام که خفیفن به سمت بالا میرن، بعضی دیگر که ثقیلن به سمت پایین میرن. دلیل اینو بیان میشن، اما نمیتونست اثبات کنه که اونی که به سمت پایین میاد یا اونی که به سمت بالا میره به سمت مکان داره میره یا به سمت جهت داره میره یا به سمت کلش داره میره. این ست احتمال در مسئله موجوده. دلیل هیچ کدوم از این ستا رو متعین نشد، فقط بیان کرد که جسم سبک به سمت بالا و جسم سنگین به سمت پایین میاد و ما اینو تجربه کردیم و قبولم کردیم. اما علت بالا رفتن اون و پایین آمدن این است که به سمت مکان میرن یا به سمت جهت میرن یا به سمت کلشون میرن. این روشن است. اگر ثابت شود که به سمت جهت میرن یا ثابت شود که به سمت کل میرن، دیگه مکان طبیعی نمیشه بشون خواهش. پس دلیل مبتلا به دو احتمال دیگر است که اون دو احتمال مزاحمند که دلیل نتیجه مطلوب نبود، نمیدارن دلیل نتیجه مطلوب نبود. این اشکال خبیثی بر مسئله وارد شد و به خاطر همین اشکال است که در مسئله دو قول دیگر مطرح که همم هر دو قولم از بزرگان سلامت، هر دو قول هم از بزرگانه. یک قول گفته که دل طالب جهت هست و چون مکان در اون جهت واقع است، به نظر میرسد که طالب مکانه، یا بگید بالواسطه طالب مکان، به ذات طالب جهته و چون مکان در اون جهت واقعه طالب مکان هم شده، ولی ذاتن و بلاواسطه مکان رو طلب نمی کن. گروه اینطوری گفتن، مثل ثابت ابن قره که از بزرگان فلسفه و ریاضیاته، ایشون هم معتقد شده که جسم اگر به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد داره به سمت کلش میره. اون اولی میگفت به سمت جهت میره، این دومی میگه به سمت کل میاد. هیچ کدومشون هم مکان طبیعی رو قبول نداره. احتمال اینقدر قوی است که این دو نفر رو یا این دو نفر به علاوه تابعینشون رو به سمت خودش جهت کرده. همون احتمالی که جسم به سمت جهت برود، همون احتمالی که جسم به سمت کل برود، هر دو احتمال مهمه. و به خاطر اهمیتی که این افاضل این احتمالها رو قبول کرده. خب اینو چطوری جواب میدیم؟ چطوری بیان میکنیم که جسم به سمت مکان میره، به سمت جهت نمیده، به سمت کل نمیده؟ این باید توضیح داده بشه. فعلا داریم طرح اشکال میکنیم، اشکال رو طرح کردیم. کلام این دو بزرگ را اشاره کردیم، بعدن جواب رو از شفای ابن سینا نقل میکنه که ایشون جواب داده. ایشون اول اشکال مطرح کرده بعدن جواب داده، ما هم اشکال که شیخ گفته میاریم هم جوابش. بعد اشکال دیگری در مسئله هست، بعد از اینکه کلام شیخ تموم شد به اون اشکال هم میپردازیم تا آخر مسئله تقریبا بحث ادامه پیدا میکنه. صفحه 164 این صفحه 50 ببینید بس در اینی که این چه چیزی رو اقتضا میکنه. حالا وارد مکان میشه، بله وارد مکان میشه، اما اقتضاش اینه که وارد مکان بشه یا اقتضاش اینه که پایین بیاد یا اقتضاش اینه که به زمین برسه. خدا هر سه احتمال هست. بالاخره میاد توی مکانی، این مکان که نیست، اما این اقتضا کرده اون مکان رو از اول که نمیده به خاطر این بوده که به سمت مکان بیاد یا میخواسته پایین بیاد یا میخواسته رو زمین بیاد. هستش احتمال هست، هست احتمال هست. پس این که وارد در مکان میشه حرفی توش نیست، اما آیا مکان رو طلب میکنه و بعد وارد میشه یا چیز دیگر رو طلب میکنه و به واسطه اون چیز وارد مکان میشه؟ اگر گفتیم چیز دیگر رو طلب میکنه، نمیتونیم بگیم مکانش طبیعیه، یعنی مقتضای طبیعت، جهتش مقتضای طبیعت یا پیوستن به کل مقتضای طبیعت. مکان دیگه مقتضای طبیعت نیست، مگه مقتضای باباسته که ما در بحثتر مقتضای باباسته نداریم. آیا مقتضای طبیعت مکان جهت یا پیوستن به کل؟ ولی این که جسم وارد مکان میشه حد دیگه نیست، بلاخره جسم مکان میسان میره بالا بدون مکان. این سلام جواب دادم، میره بالا که مکان وارد بشه، میره که وارد
مکان.
بله این که میره در مکان وارد میشه، اما آیا طلبش چیست؟ جسم که ما نمیتونیم ازش سوال کنیم که چی رو طلب میکنیم، خودمون باید با استدلال بیان کنیم. اگه زبان داشت از این بسیم چه طلبی چی هست اونم جواب بدم، اما زبان که نداره، باید خودمون کشف کنیم. الان سه تا احتمال که شما هست، ما اینو یقین داریم داره بالا میره یا پایین میاد، اینو داریم میبینیم، قاصری هم وجود نداره. اما بالا رفتنش برای اینکه بره تو مکان بالا یا اصلا خود بالا رفتن برش مسئله، منتها چون مکانش تو بالاست اینم وقتی رفت بالا تو مکان بالا قرار میگیره، یا اصلا هیچ کدوم اینا رو طلب نمیکنه، مطلوبش اینه که به کلش متوجه. همه این احتمالات هست، این احتمالات رو باید یکیشو متعین کنیم. ما الان ادعامون این بود که این طالب مکانه، این ادعا با این دو احتمال از تعین افتاد. اگر ما به ادعامون پابندیم باید این ادعا رو متعین کنیم، یعنی ثابت کنیم که سر که پایین میاد یا هوا که بالا میره به خاطر طلب مکانه، نه اینکه خود بالا رفتن و پایین آمدن برایشون مطلوب باشه و نه هم پیوستن رو کل براشون مطلوب باشه، بلکه واقعا طلب مکان میکنه. اینو باید اثبات کنیم و ما تعریف کنیم. دو تا اقتضا داشته باشیم، دو تا اقتضای جسمی، بله، که هم اقتضا کند مکان رو هم اقتضا کند جهت رو، و این اقتضا او را به حرکت وادارد، یعنی دو تا فعل براش باشه، دو تا اقتضا براش باشه. اگر صورتی بسیط باشه نمیتونه دو اقتضا داشته باشه، مثل نفس میتونه چندین اقتضا داشته باشه، اما قوه بسیط که نفس نیست نمیتونه چند اقتضا داشته باشه، و جسم که حرکت میکند ولو جسم ما باشد به خاطر نفسش، نفس ما جسم حرکت میده، این حرکت حرکت ارادی، حرکت طبیعی نیست. از بحث ما بگید جسم ما از بالا رها کنید پایین میاد، این ربطی به نفس نداره، ربطی به طبیعتش داره. بحث ما در این جور حرکت، در این جور حرکتی همه اجسام دارای قوه بسیط هست در این جور حرکت، حتی مثل بدن ما که دارای نفسه در این حرکت قوه بسیطش فعالیت میکنه، ولی نفس اشراف داره ولی قوه بسیطه داره عمل میکنه. اشراف نفس هم به این حد نیست که بتونه جلوی این حرکت رو بگیره. بدن از اون بالا میفته پایین، نفس نمیتونه کاری میکنه. اون قوه طبیعی که قوه بسیطه بدن رو سمت پایین میکشه و میاره. بنابراین این حرکت در تمام اجسام، چه اجسامی که نفس داشته باشن چه اجسامی که نفس نداشته باشن، این حرکت مربوط به اون صورت وسیطشونه و صورت وسیط بیش از یک فعل و بیش از یک اختصار نداره. مرکزی مرکزی که بالا رو انتخاب میکنه، مرکزی سبکی طبیعتشه، مرکزی طبیعتشه. ما حرفی نداریم که عامل این حرکت طبیعته، میگیم غایت این حرکت و مطلوب این حرکت چیه، جهت یا مکان. ولی این که محرک همون طبیعت درونی حرفی داشت نداریم. محرک این سمت پایین طبیعته، اما این طبیعت خواهان مکانه یا خواهان صفره یا خواهان کله، این برای ما مشکوکه. ولی این که حرکت به سمت پایین حرفی نیست، این که محرک این حرکت طبیعت حرفی نیست، افسر اینه که این طبیعت که این کارو میکنه چه چیزی رو تلف کرده، مکان رو تلف کرده یا جهت رو تلف کرده یا کل رو تلف کرده. خیلی مسئله سنگینه، چون روشن نیست برای ما قرض سنگ، قرض این جسمی که در حرکت میکنه که شما روشن نیست و جسم هم زبان نداره که ازش بپرسیم تو برای چی حرکت میکنه.
این چیز میشه
که مکان خاص باشه چیزی منتفی میشه؟ نه، مکان خاص هم منتفی نمیشه. اگر ثابت کنیم که این جسم به سمت جهت میره و طلب میکنه جهت رو، طلب مکان منتفی میشه و الا ورود در مکان منتفی نمیشه، ورود در مکان خاص منتفی نمیشه، طبیعی بودن این مکان هم اما به الواسطه منتفی نمیشه، طبیعی بودن بلا واسطه منتفی میشه، طبیعی بودن به الواسطه منتفی نمیشه، هیچ کدوم از اینا منتفی نمیشه، طالب مکان بودن منتفی میشه، اونم طالب رضا که بلا واسطه باشه، نه طالب الارض بین الواسطه. طالب الارض هم قبول داریم، دقیقه کنید اگه اشکال جا بیفته هیچ کنون از این جهت یعنی منتفی نمیشه. فقط این مطلب منتفی میشود که میگفتیم این جسم به طبیعتش طالب مکان خاص است، این مطلب منتفی میشه، بقیه همه چیز سجده خود رو محبوش. و علا حاضر دلیل شک کن قبیل، و اون شک این است که توجه خفاف یا توجه خفاف به سمت بالا یا توجه استقال به سمت پایین، لعلهو الى نفس الجهه، این یک احتمال، او الى الاتصال بالکل، این احتمال دوم، شاید این که خفاف به سمت بالا توجه دارن و استقال به سمت پایین نه به خاطر طلب مکان است، بلکه شاید این به خاطر توجه به نفس جهت نه توجه به مکان، یا توجه به اتصال بالکل است نه توجه به مکان. توجه به مکان ثابت نشد با این دلیل، توجه ثابت شد ولی آیا توجه به مکان است یا توجه به جهت است یا توجه به اتصال به کل است، هیچ کدوم متعین نشد. از دلیل شما نتونست مطلوب شما را افاده کنه، زیرا مطلوب شما این بود که جسم متوجه مکان طبیعی است و ما احتمال بدیم که متوجه جهت باشه یا متوجه کل باشه. حتی این حتی قایت برای شک کن قوی، این شک اینقدر قوی است که ان و از الافاضل ذهب و بعد هم ذهب ثابت ابن خود، ذهب ثابت ابن خود، شک اینقدر قوی است که بعض افاضل را که میداماده و همچنین ثابت ابن قره را به طرف دیگری که غیر مطلوب ماست جذب کرده، اشکال اونقدر قوی است که اینها رو هم وادار به پذیرش کرده. حتی این که بعض افاضل ذهب به این که اجسام همشون طالب جهات هست به ذات، یعنی بلاواسطه، ولی امکنته ها بالعرضه و به سبب وقوعها فی ذات فی تلک جهات، یعنی و طالبتون لامکنته ها، همه اجسام طالب جهات هم به ذات یعنی بلاواسطه، و طالب امکنه خودشون هستند. بالعرض یعنی و به سبب وقوع ها فی تلک الجهات، به سبب اینکه این امکنه در این جهات واقع شدن. این ویرگول بعد از بالعرض رو خط بزن و به سبب عطف تفسیر است بر بالعرض، یعنی اجسام طالب امکنه شون هستن. بالعرض، بالعرض یعنی چی؟ یعنی به سبب وقوع این امکنه در تلکل جهات اونها طالب جهاتن، ولی چون امکنه در اون جهات واقع شدن در ضمن طالب امکنه هم شدن، ولو واقعا طالب امکنه نبودن، چون امکنه در اون جهات مطلوبه واقع شده بودن، این اجسام اون امکنه رو طلب می شده. نه برای اینکه اون امکنه امکنه هستن، برای اینکه اون جهت اون جهت هست. الا عکس ما و تحقیق، تحقیقی که ما میگوییم خلاف این، ما برعکس میگیم، میگیم طالب مکانن به ذات و طالب جهتن بالعرض. مرحوم میرداماد برعکس ما گفته، گفته طالب جهتن به ذات و طالب مکانن بالعرض. ما میگیم طالب مکانن به ذات و طالب جهتن، چون جهت در سمت اون مکان قرار گرفت، یعنی جهت رو طلب نمی کنن، منطقه چون جهت در سمت مکانه به خاطر طلب مکان طلب جهت هم میشه. میرداماد برعکس میگه، میگه چون مکان در اون جهته به خاطر طلب جهت طلب مکان هم میشه. و ذهب ثابت ابن قره الى انه لیس، ثابت ابن قره گفته که مکان ها خصوصیتی ندارن که به خاطر خصوصیتشون این جسم این مکان خاص رو طلب کند یا اون مکان خاص رو طلب کند. اگر خصوصیتی در مکان ها موجود می بود، خب وقت می گفتیم این جسم به سمت این مکان خاص میره، اون جسم به سمت مکان خاص دیگه میره. مکان چه بالا باشه چه پایین باشه، مکانه، مکان بالا یه خصوصیتی نداره که از مکان پایین جداش کرده باشه. بالا و پایینی مال جهته، بالا پایینی مال مکان نیست. پس اینطور نیست که مکان بالا یه خصوصیتی داشته باشد که جسم سبک به خاطر اون خصوصیت اون مکان رو انتخاب کنه، و مکان پایین خصوصیتی دیگر داشته باشه که جسم سنگین به خاطر اون خصوصیت این مکان پایین انتخاب کنه. اصلا خصوصیتی در مکان ها نیست، مکان چه پایین باشه چه بالا هیچ فرقی نمی کنه، بالا و پایینش مال جهتشه، مال خودش نیست، خودش تفاوتی نداره. پس این که میبینید جسم به سمت مکان بالا میره، این در واقع داره به سمت کلش میره، ولی چون کلش در بالا قرار گرفته این به سمت بالا داره. اونی که به سمت پایین نه، چون کلش پایینه، و این که به سمت پایین نه داره به سمت کل میاد، منطور چون کلش پایینه گفته میشه به سمت پایین میاد یا به مکان پایین میاد. از اصالتن و رضاد او طلب میکند حیوستن به کلش رو، منطور چون کل بالاست به سمت بالا میاد، چون میخواد مکان انتخاب کنه و مکان همون کله به سمت مکان میره. پس به سمت مکان رفتن، به سمت بالا رفتن هیچ کدوم مطلوب و نیست، به سمت کل رفتن مطلوب نیست. این هم نظر ثابت رو کنم. ذهب ثابت به این که انهو لیسل شیئه شعنین است، لیسل شیئه من الامکنه حالون که یختت سو بهی دون غیره، زمین یختت سو به شیئه برمیگرده، زمین غیرهی هم به شیئه برمیگرده، زمیر بهی به حال برمیگرده. حال میدونید هم به زمیر مذکر برمیگرده هم زمیر مؤنث، هر دو. گاهی زمیر مؤنث برمیگردون به اعتبار حالت، گاهی هم زمیر مذکر به اعتبار حال، البته به خود حال هم هر دو زمیر برمیگرده. خب در اینجا عبارت اینطور معنا میشه، هیچ یک از امکنه حالتی ندارند که اون مکان به اون حالت اختصاص داشته باشد دون غیر اون مکان، یعنی حالت مخصوص نداره. اینجا هم یختصو همونطور که در بسیاری از جاها ملاحظه جدید عکس استعمال شده، یختصو این مکان به این حال، معناش اینه که یختصو اون حال به این مکان. در نوع جاها کلمه خاصه عکس استعمال میشه. پس اینطور نیست که برای مکانها حالت خاص وجود داشته باشد تا مکان مخصوص پیدا کنیم. مکانها همشون در مکان بودن یکسانند. بالا و پایین مال مکان نیست، بالا و پایین صفت است برای جهت، نه برای مکان. پس اینطور نیست که مکانها مخصوص باشند تا تصور شود که جسم معینی طلب می کند این مکان معین رو. ضمیر لهو هم باز بشه این منال امکنه برمیگرده، ضمیر معدا هم همینطور. تا تصور شود که جسم معینی طلب می کند اون مکان معین رو، لطبیعت این، یعنی به خاطر طبیعتی که دارد طلب می کند اون مکان معین رو، دون ما عدای اون مکان معین رو. ما اصلا مکان معین نداریم. این تعین مال مکان نیست، تعین مال جهته. مکان ها همه در مکان بودن یکسان هست. بنابراین نمیشه گفت این مکان خاص رو انتخاب کردیم یا این مکان خاص رو انتخاب کردیم. مکان خاص اصلا نداریم. نمیشه گفت این جسم معین به خاطر طبیعتی که دارد این مکان معین رو انتخاب کرد، مکان یا معین دیگر رو انتخاب نکرد. اصلا مکان معینی موجود نیست که بخواد انتخاب کنه. پس چرا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میره؟ میفرماید که چون کلش در بالاست یا کلش در پایین، و اون میخواد به سمت کل بره، لذا بالا رو یا پایین انتخاب کرد. توجه میکنید ثابت ابن قره نه مکان رو قبول داره، یعنی نه طلب مکان رو قبول داره نه طلب جهت رو. مکان رو قبول داره، جهت هم قبول داره، اما طلب مکان رو و طلب جهت رو قبول نداره. بلکه طلب کل رو قبول داره. لذا میگه فعضا رمینا مدرتن الافق، اگر کلوخی رو به سمت بالا پرت کنیم، بعد میبینیم برمیگرده به زمین. این که برمیگرده به زمین چرا برمیگرده؟ به خاطر این که مجانست دارد با زمین، به خاطر مجانستی که با زمین دارد. یعنی هر دو از یک جنس هست و زمین بزرگتره، یعنی کله. اگر اون کلوخ بزرگتر بود زمین به سمت کلوخ میرد، اما چون زمین بزرگتره و کل به حساب میاد این نسبه به اون کلوخ، کلوخه به سمت این زمین میرد. در آخر هم میگه اگه زمین دو قسمت کنی که بزرگ و کوچیک نداشته باشه، دیگه نمیتونی بگی جز به سمت کل میره، این هر دو به سمت هم میرد. اونجا که کوچیک و بزرگ باشه، کوچیکه به سمت بزرگه میره، چون کوچیکه جزءه بزرگه کله. اما اونجایی که کوچیک و بزرگ نیست، زمین کاملا به دو نصف مساوی تقسیم شده، اونجا نه یکی ثابت، نه اون جزء ثابت میماند که جزء دیگر به سمتش برود، نه به عکس، بلکه هر دو حرکت میکنند، هر دو به سمت هم حرکت میکنند، چون هم مساوی هستند. در جایی که جزء و کل داشته باشیم، خب جزء ضعیفتر از کل باید به سمت کل بره و کل قویتره باید به ایش تاون به سمتش بیاد. اما در جایی که هر دو بخش زمین مساوی هستند، دیگه جزء و کلی نیست، لذا هر دو به سمت هم میرن و به سمت هم رفتنشون هم مساویه، هیچ کدوم سرعت بیشتری از دیگری نداره، لذا درست در وسط عالم به هم متصل میشه. هر دو میرن با هم فاصله میگیرن، بعد وقتی میخوان بیان به هم متصل بشن با حرکت متساوی میان و این فاصله رو به اندازه متساوی پر میکنن، به طوری که در وسط این فاصله به هم میرسن. یعنی نه اون دست راستی بیشتر طی میکنه نه دست چپی بیشتر طی میکنه، هر دو طی مسافتشون مساویش، به طوری که درست در این فاصله‌ای که هست، در وسط این فاصله‌ای که وجود داشته به هم میرسن. فإذا رمينا مدرة إلى فوق، اگه کلوخی رو به سمت بالا بندازیم، فإنما يعود این کلوخ إلى مرکز الأرض، برمیگرده به مرکز به این جهت که جز یمیل إلى کله، نه به این جهت که این طالب جهت است، نه به این جهت که این طالب مکان است، بلکه به این جهت که هر جزئی به کلش برمیگرده. الذي يجذبه لعلة هل جنسیه، الذي صفت کله، کلی که اون جز رو جذب می کند. یک بار میگیم جز به سمت کل می رود، یک بار میگیم کل جز رو جذب می کند. به ظاهر هر دو مطلب یکیه، به ظاهر هر دو مطلب یکیه، ولی باطنم فرق می کند. چون اگر کل جز رو جذب کنه قوه جاذبه ثابت می شود، اگر جز به سمت کل بره میل الجزء الی کل ثابت میشه. میل الجزء الی کل غیر از جاذبه داشتن کل. الذی یجذبه لعلته الجنسیه، کل چیزی است که جذب میکند اون جزء رو به خاطر جنسیتی که داره. کتاب داره لعلته الجنسیه که به ظاهر معنا نمیشه. در نسخه قدیم جوری نوشته بود که سخت خونده می شود. به نظر می رسید که لعلی یا چل جنسیه باشه، یعنی این از نسخه قدیم بهتر دیده می شود که لعلی یا چل جنسیه باشه. ولی به نظر می رسید که بهتر از همه لعلی یا چل جنسیه است. من که نسخه خطی نداشتم که نگاه کنم، نسخه چاپی بود، نسخه چاپی هم عرض میکنم خوب خونده نمیشه. حالا مصحح یا نسخه خطی نداشته یا اون نسخه خطیش هم مشکل داشته. علایالن لعلتهی از اون عبارت نسخه چاپی بر نمیامد، یا لعلیتهی بر میاد یا لعلته. لعلت الجنسی از همه بهتر، اضافهش هم اضافه بیانی است. یعنی کل جز رو جذب می کند به خاطر جهتی که اون جهت جنسیت هست، یعنی مجانس بودن. این سنگ با زمین مجانسه، لذا زمین رو جذب می کند. با هوا مجانس نیست، لذا هوا رو جذب نمی کند. کره هوا با این بخشی از هوا مجانسه، لذا کره هوا بخشی از هوا رو جذب می کند. کره آب بخشی از آب رو جذب می کند و باهاش هست. لا لأن طبیعت الارضیه طالبت تون للمرکز، اینطور نیست که طبیعت ارضی که در کلوخ موجوده مرکز را، یعنی مرکز عالم را انتخاب کنه. یعنی اینطور نیست که کلوخ مایل به مرکز باشه، کلوخ مایل به کله. حتی اگر این زمین در یه جای دیگه می بود، در بالا می بود، کلوخ به سمت بالا می رفت، ولو مرکز عالم به وسیله جسم دیگه پر می شود، به وسیله زمین پر نمی شود. زمین بالای مرکز بود، کلوخ رو رها می شدید به سمت مرکز نمی آمد، به سمت زمین می رفت. پس اینطور نیست که کلوخ طالب مرکز باشه، کلوخ طالب کل خودشه. منتها چون کل در مرکز قرار گرفته، این کلوخ به سمت مرکز داره می آمد. اگر کل در غیر مرکز می بود، کلوخ باید به سمت همون کل می رفت، نه به سمت مرکز. پس لال ان طبیعت الارضی طالبتون للمرکز، نه این که طبیعت ارضی که در کلوخ موجوده مرکز رو طلب کنه، بلکه طبیعت ارضی کل رو طلب می کنه. و چون کل در مرکز قرار گرفته، اتفاقا مرکز رو طلب می کنه. فلو جو الال ارزون سین، اگر زمین رو به دو نصف تقسیم کنیم و جعل کل نصف من جانب آخر، هر نصفی رو به طرفی بفرستیم، در این صورت دو تا کار انجام دادیم. یکی این که زمین رو طوری تقسیم کردیم که جزء و کل پیدا نکنه، بلکه دو تا جزء مساوی باشه. دومی که زمین رو از مرکز بودن انداختیم، زمین رو نصف کردیم، هر کدوم رو هر نصفی رو به طرفی بردیم، یعنی از مرکز دورشون کردیم. یکی رو به طرف راست مرکز بردیم، یکی به طرف چپ مرکز بردیم، یا یکی رو به طرف بالا بردیم، به طرف شمال، یکی به طرف جنوب بردیم. بالاخره از مرکز بودن انداختیمش. هم جزء و کل نساختیم، هم زمین رو در مرکز ثابت نذاشتیم. بازم می‌بینیم مرکز منطقه این دفعه حرکت میکنن به سمت هم دیگر، هر دو حرکت میکنن، نه یکیشون. اونجا که جز و کل بود، جز حرکت میکرد، کل ثابت میموند. اینجا که مساویان، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، به مرکز هم کار نداره. به مرکز هم کار ندارم. به این بیان دقت کنید، بیانی که عرض میکنم، این دوتا رو گاهی ما به اندازه مساوی از مرکز دور میکنیم، زمین رو نصف میکنیم، مثلا 10 کیلومتر این دست راستی رو میبریم به سمت دست راست، اون دست چپی هم 10 کیلومتر میبریم به سمت دست چپ، به طوری که فاصله ایشون با مرکز ثابت بمونه، با مساوی بمونه، فاصله شون با مرکز مساوی باشه. یه بار این کارو میکنیم، میبینیم اینها به سمت هم با حرکت متساوی میان و در مرکز عالم به هم متصل میشن، یعنی در وسط اون فاصله که بینشون قرار دون، فاصله که بینشون قرار دونه 20 کیلومتر شد دیگه، 10 کیلومتر بالا اون بود، 10 کیلومتر بالا این، اون 10 کیلومتر میاد، اینم 10 کیلومتر میاد، در وسط به هم میچسبن، یعنی همونجا که مرکز عالم. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که اون جزء دست راستی رو 20 متر ببریم اونجا، جزء دست چپی رو 10 متر ببریم اونجا، که فاصله شون با مرکز مساوی نباشه، و باز رهاشون کنیم. وقتی رها کردیم، اینا باز با سرعت مساوی به سمت هم دیگه میاد، اون دست راستی 15 کیلومتر طی میکنه، دست چپی هم 15 کیلومتر طی میکنه، یعنی دست راستی 5 کیلومتر مونده به مرکز و دست چپی 5 کیلومتر از مرکز رد شده به هم متصل میشه، چون مرکز آدم به هم متصل میشه. ولی در هر دو حال توجه کنید، این نکته رو، در هر دو حال در وسط اون فاصله به هم وصل میشن، در وسط اون فاصله به هم وصل میشن. اون وقتی که فاصله 20 کیلومتر بود، در وسط فاصله که 10 کیلومتر بود به هم متصل میشدن، حالا که فاصله 30 کیلومتر، در وسط هم که 15 کیلومتر به هم وصل میشن. به مرکز عالم کار ندارن، گاهی در مرکز به هم وصل میشن، گاهی در بیرون مرکز به هم وصل میشن. مهم اینه که اینها با حرکت مساوی به سمت هم میان، پس طلب نمی کنن مرکز رو، یک مطلب، ولی اگه طلب مرکز می کردن، در هر دو فرضی که کردیم باید تو مرکز با هم متصل می شود، طلب نمی کنن مرکز رو، یک مطلب، حرکتشون هم برای حرکت هم برای هر دو هست، نه اینکه یکی ثابت بمونه یکی حرکت کند، اینو دو مطلب. پس در جایی که این دو تا دو، یعنی زمین دو نصف مساوی میشه، دو اتفاق میفته، هم این دوتا به سمت مرکز نمیان، هم هر دو حرکت میکنن، اما اونجا که کل دو جز باشه، کل ثابت میمونه تو مرکز، جز به سمت کل میاد، هم جز داره به سمت مرکز میاد، هم جز حرکت میکنه، کل حرکت نمیکنه. برخلاف اونجایی که زمین رو دونست کنیم، هم هر دو حرکت میکنن، هم لزومی نداره به سمت مرکز، ممکنه گاهی به سمت مرکز بیان، ولی لزومی نداره. پس معلوم میشود که این حرکت کلوخ به سمت زمین، نه حرکت به سمت مرکز، نه میل به سمت مرکز است، نه طلب مرکز است، بلکه طلب کل است. و همچنین چون طلب کل است، کل که مطلوب است می ایستد، اونی که طالب است حرکت میکند. اگر هر دو نصف مساوی بودن، هر دو طالب بودن، هر دو مطلوب، تازه هر دو حرکت میکردن، اما در وقتی که یکی کله یکی جزه، اون کل مطلوبه حرکت نمیکنه، اون جز طالب حرکت میکنه. فلا جو الال ارزون سین، اگر ما زمین رو دو نصف قرار بدیم و هر نصفی رو من جانب آخر، یعنی در یک طرف قرار بدیم، من جانب آخر یعنی طرف راست چپ یا طرف بالا و پایین یا جلو عقب، و لزومی هم نداره که فاصله شون با مرکز مساوی باشه، هر کدوم رو یه طرف بذاریم، حالا با فاصله بیشتر یا با فاصله کمتر، یکی رو ممکنه 20 کیلومتر دور کنید، یکی دیگر 10 کیلومتر دور کنید، لازم نیست به اندازه مساوی به این طرف و اون طرف این دو جزو بفرستید. لکان طلب و کل من هما مساوی هم به طلب الاخر، اگر شنی وضعی درست کردید، طلب هر یکی از این دو جز مساویست با طلب دیگر، یعنی هر دو هم دیگر طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، در اون فرضی که کل دو داشتیم، یکی دیگری به طلب میشه و به سمت او حرکت میکرد، اما در اینجا هر دو هم دیگر طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، حرکتشون هم مساویه، چنان حرکتشون مساویست که یلتقی یا فی وسط المسافت اللتی بین آقا، در وسط مسافتی که بینشونه التقا میکنن، نه در وسط عالم، در وسط عالم که مرکزه لازم نیست التقا کنه، در وسط مسافتی که بینشونه التقا میکنه، که وسط مسافت گاهی همون مرکز عالمه، گاهی هم جای دیگه است، در اون دو موردی که مثال دادن روشن شد. نمونه یه دیگری رو ثابت میخوره تشون در حسن تاریخ در خلق هم ملحب میشه، در ملح هم ملحب میشه، منتها در خلق چون آیقی نیست، چون آیقی نیست سریع تر میاد، در ملح چون آیق هست بکی تر میاد. در خلق هم شما رها کنید نکنید چرا نکنید؟ در خلق ثابت نمیشه. اون وقتی که قوه جاذبه و قوه گریز از مرکز با هم تساوی داشته باشن، همدیگر رو خونسا میکنن، کس نمیشه، یا وای میشه یا دور میشه، جاذبه وای نمیشه دور میشه. اما در صورتی که این اتفاق نیفته، کس در خلق باشه پایین میاد. یعنی الان شما فرض کن کره ما خلق، یعنی هوا دورش نیست، سنگی رو بندازید تو کره ما بالا، پایی نمیاد، همجه بالا میمونه. اینی که امروز ثابت کردن همونی که عرض کردن که اگر جسمی رو در خلق رها کنید نشه میچرخه. اگر قوه گریز از مرکز و قوه جاذبهش مساوی باشه میچرخه، ولی به سمت پایین میاد، به سمت پایین میاد منطقه خرید. اگر پایین مانعش نشه علت دوام میره. اون آزمایشی که کردن این بود که نتیجهش این بود که اگر خلع باشه جز دائم الحرکه میشه، اما اگر ملع باشه جز بر اثر برخورد به آئل حرکتش کن میشه تا آخر متوقف میشه. اینو گفتم، نه اینکه جز دیگه پایین نمیاد در خلع. در خلا هم پایی میده، در ملا هم پایی میده، قوه جاذبه قوه جاذبه عمومیه، نه فقط در ملا اثر کنه، در خلا اثر میکنه. بله میفرماید اگر تال اگر دو تا جز اند، دو تا فرض پیدا میشه، یکی این که کل واحد منهما طالب باشد و مطلوب، یکی این که هیچ کدوم طالب نباشد و هیچ کدوم مطلوب نباشد. در وقتی جز و کل داریم، جز طالب، کل مطلوب، عکس هم نیست. اما در وقتی که دو تا جز مساوی داریم، دو تا احتماله، یکی این که کل واحد منهما طالب باشه، کل واحد منهما مطلوب باشه، که ما این احتمال مطرح کرد. احتمال دیگر اینه که هیچ کدوم طالب نباشن، هیچ کدوم مطلوب نباشن. رضا وقتی ما اینا را از هم فاصله داریم، در همون فاصله که پیدا کردن به ایسان هیچ کدوم مثلا تنبیه نیم. نه هر دفع احتمالش هست، حالا باید اونو کچی رو رد بکنم.
چرا باید نمیگرد؟ وقتی جوز طالب کنه،
نه ما که میگیم جز طالب کله، ببینید جوابتون رو میخوام عرض کنم، حالا من جواب عرض کنم، شما جواب این اشکال دومتون هم میگید که اشکال دوم نیست، با این اشکال اولتون توضیح میگید. آیا جز که طالب کله است به خاطر اینی که اون جز این کله، این طلب به خاطر این است که اون کله این جزه، اینطوره، یا طلب به خاطر جنسیته؟ ثابت ابن قره از عبارتش فرامد که طلب به خاطر جنسیته، نه به خاطر اینکه اون کل اون جزه. منتها چون اون بزرگتره، این کوچیکه به سمت اون میگه، هر دو هم دیگر طلب میکنه چون بالاخره مجانس هم. منتها طلبی که کل میکند به صورت انجذاب است، یعنی جز رو جذب میکنه. طلبی که جز میکند به صورت حرکت است، یعنی به سمت کل میره. هر دو چون مجانسن طالب یک میکنند، منتها طلبی که حرکت رو از یک طرف درست میکنه نه از هر دو طرف. توجه میکنی؟ پس علت طلب کردن جنسیته، نه کل جز بودن. و این جنسیت در وقتی که ما زمین رو به دو قسم مساوی تقسیم میکنیم موجوده، پس طلب موجوده. منتها اینجا یه بزرگ کوچیکی نداریم که بزرگه بگوید من طلبم علی سبیل الانجزا، هر دو طلبشون علی سبیل الحرکت. توجه میکنم که از میکنم اون که شما فرمودی درسته، دو تا احتمال در این مسئله هست، ولی اگر ما جمود کردیم روی کل و جز، میگیم جز کل رو طلب میکنن، ولی اگر هر دو جز شدن هیچ کنم هم دیگه طلب میکنن، این احتمال هم میگیم، یا احتمال میگیم یا اصلا متعینش میکنیم، میگیم دو تا جز مساوی هم دیگه طلب نمیکنن. ولی علت طلب کردن کل و جز نبود، علت طلب کردن جنسیت بود. این دو تا که مجانس بودن طلب میکردن، منتها کل چون بزرگتر بود معنا نداشت که به سمت جز بره، جز باید به سمت کل میامد. حرکت رو ما اینطوری توضیح دادیم، ولی اصل طالب بودن به خاطر جنسیت بود نه به خاطر جز. خب حالا اگر دو تا جز مساوی برای زمین درست کردیم، دو قسم مساوی برای زمین درست کردیم، کل جزی باقی نمیمونه، ولی مجانست که باقیه. چون مجانست باقی است، هر دو به سمت هم تمایل دارن، و چون یکی بزرگتر یکی کوچکتر نیست، اینطور نیست که یکی دو ایسته یکی دیگه حرکت کنه، هر درجه کنه. طلب جنس بگیم کافی نیست، چون اگه بگیم طلب جنس، کسی توهم میکنه که کل به سمت جز برن، اینم طلب جنس هست. ما باید بگوییم جز کل رو طلب میکنه تا توهم خلافش نشه. اگر بگیم جنسیت باعث طلب میشود، خب کلا مجانس با جزه، پس بگویید که کل طلب میکند جز، در حالی که این درست نیست، جز طلب میکنه کل. ما برای اینکه بفهمونیم که کل طلب جز نمیکند، این تعبیر میگیم، ولی واقعا علت طلب جنسیته، علت طلب کردن جنسیته. اما چون کل جز رو طلب نمی کند، بلکه جز کل رو طلب می کنه، ما اینطوری بیان کردیم که جز به سمت کل می رود و کل رو طلب می کند. این بیان ما برای این بود که خلافش و عکسش رو کسی تصور نکنه، و الا منظور اصلی این بود که طلب واقعا به خاطر حسیه. نمونه بعدی که مثال میزنه ثابت بن قره، تأیید میکنه که کلوخ اگر به سمت زمین میرود، نه به خاطر این است که زمین در مرکز است تا نتیجه گرفته شود که کلوخ طالب مرکز است، بلکه کلوخ اگر به زمین میرود، به سمت زمین میرود، به خاطر این است که زمین کل این کلوخ است و کلوخ طالب کنه. نمونش اینه، اگر کسی زمین رو از مرکز خارج کنه و ببره در فلک شمس قرار بده، خب زمین میره بالا، یعنی از مرکز سه تا کره رو پیدا کنه، یعنی کره آب و کره هوا و کره نار رو از اینا عبور میکنه، فلک قمر و عطارد و زهره رو پیدا میکنه، وارد فلک چهارم که شمس میشه، این همه میره بالا از مرکز دورش. خب فرض کنید زمین رو که از مرکز دورش کردیم، بردیم توی فلک شمس، شخصی تو مرکز عالم ایستاده، کلوخی دستش، این رو به سمت بالا پرتاب میکنه، این کلوخ کجا میشه؟ اگر طالب مرکز باشه برمیگرد و دوباره سمت همین آدمی که این کلوخ رو پرتاب میکنه، ولی اینطور نیست. میبینید این کلوخ سربالایی میره تا فلک شمس، وارد زمین میشه. البته تجربه نشدیم، ولی خب به نظرم اینطوری میاد. از اینجا چه نتیجه میگیریم؟ از اینجا نتیجه میگیریم که این کلوب سالم مرکز نیست، ولا برمیگشت سمت مرکز، این طالب کلشه که داره میره اونجایی که کلش هست، این در فلک شما. ولو فرض ان الارض کلها، تمام زمین رو برداشتیم و بردیم رفعت الى فلک الشمس ثم اطلق ثم اطلق من المکان الذی هی فیه الان اطلق حجرون حجرون نایپاید اطلق است. اگر رها شود از مکانی که هیه یعنی زمین در اون مکان است الان یعنی مکه است، مکانی که زمین الان توش هست یعنی مسجد عالم، زمین رو بردیم بالا در فلک چهارم قرار دادیم، بعد رها کردیم حجری رو از همین مکانی که الان زمین توش هست یعنی از مسجد عالم سنگی رو پرتاب کردیم، لطف از ذالک الحجر الیها، حجر به سمت اون زمین میگه به مرکز بر نمیگرده، لطلبه الامر الذی هو شرک، لطلبه الامر العظیم الذی هو شرک. این عبارت توجه کنید دو مطلب توش هست، یکی شباهت و مجانست، کلوخ با زمین مجانست، یکی بزرگتر بودن زمین. میگه طلب میکند این کلوخ اون امر بزرگ رو که مجانستش هست که مشابهش هست. پس برای طلب کردن دو چیز لازمه، یکی مجانست، یکی کوچکتر بودن طالب و بزرگتر بودن مطلوب. اگر هر دو مساوی باشن همونطور که گفتیم هر دو هم دیگر طلب میکنن، هر دو به سمت هم حرکت میکنن، و اگر مجانس نباشن هیچ کنون به سمت هم حرکت میکنن. پس حرکت یکی به سمت دیگری مشروط به دو شرطه، یکی مجانست هر دو، یکی بزرگتر بودن متحرکون الک و کوچکتر بودن متحرک. ایشون میفرماد لطلب این، یعنی لطلب این سنگ این حجر طلب میکند امر عظیمی رو یعنی اون زمین رو، شش الذی هو شرک یعنی مجانسش هست، با این دو تا شرط حرکت سنگ به سمت زمین انجام میشه. خب این کلام رو از ثابت ابن قره نقل کرده. بعد میفرماید که کلمات دیگری هم در این باب گفته شده ولی ما اونها رو نقل نمی کنیم، کلمات کلمات خوبی هستن ولی نقلشون فایده نداره. الا غیر ذالک یعنی غیر از این عبارت ها، ممالات یدوا فی نقلهی، که عبارت هایی هستن که فایده‌ای در نقلشون نیست، خودشون عبارت های خوبی هستن ولی نقلشون فایده نداره. به سمت زمینی که در شمس قرار گرفته میره، نگفتیم به سمت شمس میره، مجانست نداره این کلو خوشم که بره به سمت شمس.
در شمس قرار گرفته
در فلک شمس، بله زمین رو عرض کردیم پس کردیم زمین رو بردیم بالا تو فلک شمس قرار گرفتیم، بعد کلوخی رو از مرکز فرستادیم بالا، این میره تو زمین، شمس نمیرسیم با شمس مجانست نداره. از زمین ندیگه، زمینی نبود، زمین رو بردیم بالا اینجا خالی شد، تو اینجایی که خالی بود ما وایسادیم و انداختیم، یعنی در مرکز عالم قبلا زمین وجود داشت، ما از مرکز عالم زمین رو بردیم بالا توی فلک شمس، مرکز عالم خالی شد، تو اونجایی خالی ایستادیم یه سنگ دستمون گرفتیم پرت کردیم بالا. اگر این سنگ طالب مرکز باشه برمیگرده به همونجایی که ما پرت کردیم، اگر هم طالب کل باشه میره اونجایی که شمس هست، نمیره سراغ شمس، میره سراغ زمین که توی فلک شمس، و ما میبینیم میره سراغ زمین. وقتی رفت سراغ زمین فهمیم که جزء به کل تمایل نشون داد، نه این جزء به مرکز تمایل نشون داد. جنسیتشون با هم فرق داشتون، همه فرق داشتون، همه کرات آسمانی با هم فرق دارن، ثابت شده هم حیولاشون با هم فرق داره هم صورت نوعیشون، بله صورت جسمشون فرق نمی کنه، حیولاشون فرق میکنه، صورت نوعیشون هم فرق میکنه. امروز نفرمایید، امروز ثابت شده که کره ما هم با کره زمین هر دو از خاک و امثال خاک ترکیب شده. سابقه اینا رو قبول نداشتن، سابقه ها میگفتن افلاک کواکب همه با هم تفاوت دارن، هم حیولاشون تفاوت داره هم صورت نوعیشون تفاوت داره، صورت جسمیشون تفاوت نداره ولی صورت نوعی و حیولا تفاوت داره. در عالم عنصر حیولا رو متفاوت نمی‌دیدن، میگفتن هیولای آب و هیولای آتش و خاک و هوا، این هیولای چهارتا یک چیزه، یک هیولا دارن و صورتهای نوعی مختلف. اما در افلاک میگفتن هم هیولاها مختلفه هم صور نوعی مختلفه. نه تا فلک قائل بودن، نه تا هیولا، یه هیولا مشترک اونسا میگفتن ده تا هیولا، متقید بودن که در عالم ده تا هیولا مستن. نه تا شمال افلاکه، یکی شمال عناصره. از اونها معتقد بودن که افلاک و کواکب همشون با هم تفاوت دارن، تفاوت سنخیت دارن، هم به هیولاشون تفاوت دارن هم به صورت نوعیشون. این نقضی که شما باید شدید اونا قبول دارن، اصلا اجاها دارن.